بازی اول دوم که حالا آقای وادی هم بازی کرده بود، در حال مشکل هماهنگی هم وجود داشت. به هر حال من فکر می‌کنم بازی سوم متفاوت بود، بازی با هلند که خب اصلا ما دوباره فکر می‌کنم فقط دفاع وسطمون رو دیگه عوض کردیم، یعنی تازه بعد از بازی سوم ما آوردیم موسوی و مجرد رو جای اصلی خودشون قرار دادیم آقای اسکوی، و خب خود این مشخصه که اگر آقای آلکنو کادر فنی یه اشتباهی رو که بازی اول انجام دادن، اشتباه از این بابت میگیم که ما بازی رو باختیم، نه اینکه حالا اشتباهی باشه که وقتی ما یه کاری میکنیم نتیجه نمیگیریم قطعا باید تغییرش بدیم، و یه کاری که موفقه قطعا باید ادامهش بدیم. اگر با یه آرایشی میتونیم بازی رو پیروز بشیم، من فکر میکنم که موثر. وقتی بازی سوم آرایشمون معقول شد، برگشت به حالت اولیه و نتیجه رو گرفتیم، من فکر میکنم که این نشون از تجربه بالا، هوش بالای خود آقای آلکنو داره که این یک اشتباه رو من فکر میکنم دوبار تکرار نکرد. خب آمار حمله اسفندیار 71%، آمار حمله شاید نیسان سالهی 69%. ما تو تمام فاکتورها از هلند بهتر بودیم، تیم یه شاکلهی گرفت، حتی خود آقای وادی نسبت به دوتا بازی قبل بهتر کار کرد. من فکر میکنم که خب تیم جا افتاد بازی با هلند و این اتفاق خوبی بود. امیدوارم که به هر حال ایشون هم به ارنج دلخواش برسه، شناخت خوب پیدا کنه نسبت به نفرات، و ما بتونیم در بازی‌های بعدی که حالا با کانادا، ایتالیا و بلغارستان داریم موفق عمل کنیم.
بله آقای تولوکیان، حالا با توجه به اینکه خوب تجزیه تحلیل خوبی کردید، با توجه به زمانی که داشتیم، من اول میخوام از شما بپرسم، ما در بازی اولمون در منطقه 4 دچار مشکل بودیم، اما در بازی‌های بعدی به نوعی این مشکل نه تنها مرتفع شد بلکه بالاتر از حد استاندارد هم دونستیم بچه های ما تو اون منطقه امتیاز بگیرن، یعنی منطقه 4. خواستم ببینم دلیل مشکل ما فکر میکنید در بازی اول در منطقه 4 چه مشکلی بود که موجب شد تیم ما انقدر در اون بخش به بنبست بخوره؟
خدمت شما عرض شود، بازی با ژاپن آقای شاکری وقتی که شروع شد برای منم خیلی جالب بود که ژاپن تمام، حالا ما میلاد عبادی‌پور کردیم کاپیتان، بعد اومدیم داخل زمین، توقع داریم بین میلاد و میثم ژاپن بیاد سرویس دست میثم صالحی بزنه.
بل.
شروع شد بازی، تمام سرویس های پرشی رفت سمت میلاد.
بل.
یعنی ما حربه ژاپنیا بود. من فکر میکنم که خب رو میلاد فشار اومد، بعد خب تعویضی که شد خود آقای فیاضی اومد، خب اینا همه من فکر میکنم میلاد، میثم صالحی، فیاضی خب تو منطقه 4 خیلی موفق نبودن. بعد تعویضا شروع شد یه ذره من فکر میکنم خب دیر بود، جا به جا بود. میگم بازی اول یه ذره اون نرمال همیشگی تیم ایران نبود، به دلیل حالا شاید عدم تمرکز کافی،
عزاز ذهنی خیلی آماده نبودن، اون اتفاق که افتاد
همه رو تیم تاثیر گذاشت،
هر کدوم تاثیر خاص
بود. یه شوکی هم که میگم این زرنگی ژاپن بود.
بره.
شما دریافت خوبو شروع کردی، تحت فشار گذاشتی، کسی توقع نداشت، همه میگفتن میلاد عالی، نه اینکه میلاد نرسونه، ولی همه که شروع شد سرویس دستش دادن، این میگه چرا دست من مثلا شروع کردم بزنم، یه ذره خب من فکر میکنم که ذهنا رو درگیر کرد.
درست،
دلیل اصلیش من فکر میکنم که
ولی در روز بعد بهتر شد.
بله،
ولی خب
بله.
شما میدونید که همزمان حضور میثم صالحی و امیرحسین اسفندیار که هر دو میدونیم خودمون قبول داریم که هر دو جوانند و بسیار بلند پرواز و فوق العاده در حمله و سرویس و دفاع خوب، اما در دریافت تیم ما طبعا با بودن همزمان میثم و امیرحسین هم در مقابل تیمایی که سرویسای خوبی میزنن مطمئنا اون شرایط رو نخواهد داشت، برای اینکه تیم ما تیمیه که در وهله اول اگه پاسا خوب برسه شرایط ساختار تیمی خوبی رو داره. در این خصوص فکر میکنید چه میشه کرد؟
ببین آقای شاکری، یه موضوعی که خیلی مهمه، من فکر میکنم مثلا امیرحسین اسفندیار آخرین بازیکن بلندزن ما انتخاب شد، ولی الان که وسط بازی‌ها هستیم، دو تا بازی، سه تا بازی گذشته، امیرحسین میشه فیکس. پس من فکر میکنم که شناخت ها نسبت به بقیه بازیکن ها آقای آلکنو باید بیشتر داشته باشه. یعنی ما نسبت به این موضوع باید حتما تمرکز کنیم و اجازه بدیم که آقای آلکنو هم ببینه بچه ها. این یه موضوع میارزه که آقای شاکری ما میثم و امیرحسین رو داشته باشیم با سرویس عالی پرریز، با اسپک 60-70%، ولی خب حالا دو تا پوینت ساید هم بدن. چیزی که تو تمام دنیا اتفاق میفته، دفاع بلند داریم، پایپ خوب داریم، بالاخره ما هر کدوم
پای بالار هم خوب میزنه کاظمی.
دقیقاً. خب این طبیعیه که شاید ما مثلا توی دریافت یه ذره ضعیف‌تر باشیم، ولی من فکر می‌کنم نیاز تیم ملی ما رو برآورده می‌کنه و این اتفاق خاصی پیش نمیاد که ما نگران باشیم.
نگران نباشید. اما آقای تولوکن، آخرین سوالم از شما اینه که به طور خلاصه بفهمید بازی ما با کانادا رو در واقع چگونه می‌بینید و از خدمتتون مرخص شیم ان‌شاءالله تا هفته بعد که بازم مزاحم شما بشیم و صحبت‌های فنی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. به هر حال تیم کانادا هم یه تیم با سبک آنالیز بالا، یه تیمی که هم در قدرت موثره هم در سرعت موثره، بازیکنای با تجربه داره، بازیکنای مثل شارون که الان پشت خزنشون هست، پتر پاسورش هست، هم پستی صابر کاظمیمون، یه همچین بازیکنی داره مثل بنجامین پچه که از ارتفاع بالا اسپک میزنه. ببین من خیلی واضح بگم آقا شکیل، مثلا جلوی این بازیکن ما نمیتونیم یه بازیکن قد کوتاه بذاریم برای دفاع.
درست.
خب طبیعتا قطعا کادر فنیمون نشسته اینا رو تجزیه تحلیل کرده، روی حتی من فکر میکنم که سرویسایی که باید بزنیم موثره. خود آقای هوگ الان بازیکن با تجربه ایه، تو واقعا من دیروز داشتیم توی تیم ملی بحث میکردیم که خود آقای هوگ بازیش تو باشگاه با ملی متفاوت بود. زمانی که تو ترکیه داشت بازی میکرد مثلا شاید یه عملکرد 50% داشت، تو این سه تا بازی الان با تیم ملیش خیلی بهتر داره بازی میکنه. و این خودش جالبه که خب مثلا متفاوته بازی تو تیم ملی و بازی تو باشگاه، مربی با تجربه داره، ما هم تیم خوبی داریم. من فکر میکنم آقای شاکری با توجه به اینکه سعید برگشته نظم تیمی ما خوب میشه. الان من شنیدم آقای خوشخبرم خوب صحبت کرد، فکر میکنم سه تا بازی رو انشالله بچه ها همت بکنم بتونیم ببریم، هم اون تثبیت میشه جایگامون. ضمن اینکه هر بازی که الان داره هر روز انجام میشه آقای شاکری، رنکینگ دیگه داره جابجا میشه. قدیم اینجوری نبود، پایان مسابقات هر کشوری هر تیمی امتیاز خاصی میگرفت توی جهان FIVB رنکینگ جهانی، ولی الان شب به شب بازی داره. مثلا تیم ایران هشتم جهان بود، ما یه دونه باختیم شدیم نهم جهان، دوباره هلند رو بردیم اومدیم هشتم جهان. این حساسیت کارو برده بالا آقای شاکری، و من فکر میکنم که خب این طبیعی هم هست. امیدوارم که تو این بازی هم پیروز بشن. خیلی 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 سرویس به نظر من تو این بازی مهم هست.
ممنون از شما عزیزه تولوکیان عزیز، مثل همیشه ممنون.
خیلی متشکرم آقای تولوکیان، خدا نگهدارتون.
مندم وقتتون بخیر.
در خط سرویس محمد موسوی در دست دوم برای تیم ما سرویس رو خواهد زد. یک توپ، یک دفاعی خوب، 15 امتیاز برای تیم ما به دست میاد.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران، پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال 2021.
دریافت توسط بادیپور معروفی، پاس کوتاه برای موسوی، چاپچاری میزنه که دست دفاع برخورد میکنه. امتیاز علی شفیعی بود، امتیاز برابر 16 برای دو تیم به دست میاد.
5 شنبه 13 خرداد ایران کانادا ساعت 14:30. رادیو ورزش موج FM ردیف 92 مگاهرتز.
به نام خدا، عرض سلام خدمت شما علاقمندان به والیبال. واقعا این روندی که تیم ملی والیبال کشور ما پیش گرفته بسیار بسیار خوب است. از همین که ما علاقمندان به والیبال، از شکست تیم ملی والیبالم در مقابل ژاپن و یکی تیم شکست خوردیم ناراحت کننده بود، ولی جای امیدواریش این بود که واقعا از جوان‌ها استفاده کرد و بازی به بازی بهتر شدن و واقعا این روزهای خوبی رو نشون میده. نوید روزهای بهتری برای والیبال ما نشون خواهد داد. به نظر من اگر از جوان‌ها استفاده بشه در این تورنمنت بسیار برای ما خوب خواهد بود، پشتوانه سازی خوبی خواهد شد برای تیم ملی ما در المپیک. واقعا شاید یکی دو تا ستاره ما در المپیک نباشن، مصدوم باشن، ولی این جوان‌ها میتونن پشتوانه سازی خیلی خوبی باشن. ممنون به خاطر اینکه واقعا این مربی خوب و با دانششون از جوان‌ها به خوبی استفاده بکنه و بازی با بازی بهتر شد. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه و تا آخرین تورنمنت ها در مقابل این تیم‌ها با تیم‌های بزرگ و قهرمان دنیا و المپیک از جوان استفاده بشه، به نظرم این بچه‌ها ترسشون میشکنه، بهتر بازی می‌کنن، بهتر با هم حرف میشن و یک روزهای خیلی خوبی رو ما در والیبال خواهیم دید. نوید روزهای بهتر رو خواهد داد. امیدوارم که اینجوری بشه و ما هم بتونیم بالاخره این روزها رو ببینیم و جوانامون ان شاءالله بهتر آب دیده بشن برای بازی‌های بیشتر و یک تیم ملی یا چند تا تیم ملی خوب و قدرتمند داشته باشین. اما واسه وقتی از بافیر تو سرفن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجید علی اصغر هستم، کارشناس تربیت بدنی. در رابطه با تیم ملی والیبال خواستم این نکته رو بگم که جای خالی آقای پیمان اکبری به وضوح دیده میشه، چرا که ایشون سالهای سال در خدمت تیم‌های به والیبال و تیم بزرگسالان والیبال بوده، قهرمان سوم باشگاه جهان شده. نمیدونم چرا یه دفعه بر اساس کدوم معیار ایشون رو گذاشتن کنار. حالا کسی که هزینه شده بابتش، کسی که سالهای سال با بچه‌ها اخت بوده، هم از لحاظ روانشناسی میتونست با ما کمک کنه، هم از لحاظ مدیریتی. نمیدونم چه دستایی پشت پرده بوده که ایشون نیست دیگه روی نیمکت والیبال، و امیدوارم این تو الان ما نبینیم، تو مراحل بعدی به ما ضربه نزنه. با تشکر، ایشالله که همیشه برقرار باشید به امید موفقیت تیم ملی والیبال. خواستم فقط آقای شاکری در این رابطه کنید. حق نگهداره.
بینه از سپاسگزاری با شما شنوندگان ارجمند که با ما تماس گرفتید، مطالبتون رو با ما در میون گذاشتید، سوالاتتون رو مطرح کردید. خب آقای گودرزی در مورد این که مربی روز از جوان استفاده میکنه کار خوبی میکنه تشکر کردن، خیلی ممنونیم. در مورد آقای میرزا جانپور سوال کردن که آیا ایشون بالاخره در ساعت کامل هست یا نی؟
بله، آقای میرزا جانپور همراه با بازیکنایی که نتونستن در واقع در ترکیب تیم آقای علیخانی قرار بگیرن در تهران در تمرینات تیم ملی جوانان با آقای عطایی کار میکنن. من خودم پریروز سر تمرین تیم ملی جوانان بودم. آقای میرزا جانپور شرایط بدنی بسیار عالی دارن. من فکر میکنم که اگر آقای علیخانی برگرده با توجه به شرایط خوبی که میرزا جانپور داره میتونه در المپیک به تیم ما همانند المپیک قبلی کمک کنه. بقیه بازیکن‌ها مثل جواد کریمی هم همین شکل، یعنی بقیه بازیکنایی که نرفتن دارن تمرین میکنن، شرایط خوبی دارن.
از کنم آقای نعمتی از یاسوج در مورد اینکه ما اگر که بیایم و تیم آخر بشیم به پایین
نه نه به دسته پایین تر نمیریم. ما جز تیمای سطح یکیم، جز اون 8 تیمی هستیم که در سطح یک در هر شرایطی 16 هم بشیم بازم سال بعد در همین سطح یک باقی میمونیم.
خب آقای بختیاری هم که در مورد همین جوانا که استفاده کردن میگن کار خوبی هست. اما دوستمون آقای مجید علی اصغر در مورد آقای پیمان اکبری سوال کردن که
ببینید پیمان اکبری سالها برای والیبال ما زحمت کشید، هم او هم سعید رضایی. شرایطی نمیدونم چه شرایطی رخ داد که هر دوی این عزیز که جزو خوبای والیبال ما بودن به نوعی از ترکیب کادر فنی کنار گذاشته شدن. البته سلیقه سرمربی هم هست، اما در همین حال فراموش نکنیم که هم پیمان اکبری هم سعید رضایی هم همه عزیزانی که روشون سرمایه گذاری شده برای والیبال، به هر حال بودنشون بهتر از نبودنشونه و ما باید قدر این سرمایه گذاری رو بدونیم. امیدواریم که در میدان‌ها و رویدادهای بعدی مجددا بشه از وجود این سرمایه با ارزش دوباره استفاده کرد.
انشالله. خیلی متشکرم، بازم منتظر تلفن‌های شما هستیم. خب شنونده ورزش ایران هستید که احساس به والیبال داره، خدمتتون عرض کنم که تیمای ملی ساحلیمون قرار هست تا 10 روز دیگه برای بازی‌های انتخابی المپیک حضور پیدا کنن. برای اینکه بیشتر در جریان مسئله قرار بگیریم، اطلاعاتمون برقرارشه با آقای آقا محمد سلاخ، سرمربی تیم‌های ملی ساحلی. آقای سلاخ سلام عرض می‌کنم، صحبتتون بخیر.
جناب سلاخ بنده عرض سلام دارم و تبریک میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای اسکوی استاد بزرگوار، همچنین جناب آقای شاکری خبرنگار و کارشناس محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم.
خیلی از شما متشکرم. خب بهتون تبریک میگیم، سرمربی تیمای ملی ساحلی هستید. میخوایم بریم بازی انتخابی المپیک، چیکار دارین میکنین؟
بله ممنون از لطفتون. بله انتخابی المپیک اوایل تیر ماه کشور تایلند برگزار میشه که مرحله نهایی است و 8 تیم برتر آسیا حضور دارن و یه تیم از این 8 تیم مجوز حضور در المپیک رو کسب خواهد کرد.
بله.
ما هم از 20 اردوت ماه ان شاء الله اردومون رو شروع خواهیم کرد، حدود 8 روز
با چند بازیکن؟
بله
با چند بازیکن؟
با 6 بازیکن، چون ما همین 6 بازیکن رو اسامیشون رو رد کردیم، اعلام کرده بودیم که هر 6 بازیکن میتونن که ترکیب اعزامی رو تشکیل بدن.
کیا هستن میشه بفرمایید؟
چه آقای رحمان رؤوفی و عبدالحامد میرزاعلی، آقای آرش وکیلی و بهمن سالمی و آقای محمد صادقی و علیرضا آقاجانی.
بله.
خب آقای سلاق، همه ما میدونیم که ما به مرحله نهایی صعود کردیم، قبلا هم در این مراحل بودیم، شما خودت یکی از اعضای افتخار آفرین، یعنی یکی از 4 بازیکن ایرانی که سابقه قهرمانی در آسیا رو داره شما بودید، بمره پرویز فرخی و بعد هم که رحمان رؤوفی و بهمن سالمی هم تو یک دوره تونستن بعد از شما این عنوان رو به دست بیارن. کاملا والیبال ساحلی آسیا رو خوب میشناسید شما. میخوام بدونم که با توجه به موقعیت ما، خیلی ها اظهار ناامیدی میکنن، خیلی ها میگن این تیمی که رفته الان بلغارستان طول یک ستاره نتایج خوبی نگرفته، شما چقدر شانس میدین به این تیمی که قراره در انتخابی المپیک در تایلند شرکت کنه؟
حقیقتش جناب آقای شاکری، تیم های آسیایی که خودتونم انتظار دارید که واقعا خیلی دارن خوب کار میکنن، واقعا سرمایه گذاریشون اصلا قابل مقایسه با کشور ما نیستش. ولی خب از طرفی هم بازیکنهای ما همیشه ثابت کردن که واقعا یه نتایجی رو به دست آوردن که هیچ که انتظارش نداشت.
بله
ما قطعا بدون شانس نیستیم.
بله
من خودم حدود 50%، حداقلش 50% رو برای بچه‌های خودم مثلا واقعا شانس قائل هستم، حتی شاید هم بیشتر. البته بستگی به شرایط خاص اون مسابقه و اون روز هم داره.
داره بله.
ولی خب تیم‌های دیگه واقعا با تمام قوا دارن آماده میشن.
بله
من خودم امیدوارم، واقعا امیدشو دارم، چون بچهای ما شایستگیشون تا الان همیشه ثابت کردن. راجع به بازی‌های سوفیا، خب درست بچهای ما اون نتیجه که مورد نظر بود به دست نیوردن، ولی خب این دلایل مختلفی داشت. یکی این که بچه‌ها از دل لیگ رفتن، لیگ هم خب چون واقعا به صورت فشرده خیلی سنگین داشت برگزار میشد، بلافاصله بعد از بازی‌های لیگ که مرحله فکر کنم نیم فصلش بود، انتهای نیم فصل اول بود که اینا از بازی‌های یزد اعزام شدن به سوفیه بلغارستان.
بله
دلایل مختلفی داشته آقای شاکری.
بله
بچه‌های ما حدود 500 روز هیچ بازی بین المللی انجام نداده بودن. خب این خیلی زمان زیاده، یعنی 500 روز نزدیک 2 سال ما مثلا بازی بین المللی نداشتیم.
بله
ولی تیمای دیگه خب همشون به طور مداوم با وجود کرونا خب به هر حال اونا بازیاشون رو انجام دادن،
در اروپا بوده،
در آمریکا بوده، به هر حال اینا شرکت داشتن. این میتونه دلیل خیلی مهمی باشه.
بله آقای سلاخ، حالا برای اینکه ما از این فرصت استفاده کنیم عرض میکنم، الان تیمایی که انتخاب شدن میخوام ببینم درست میگم، تایلند خود میزبان،
بله،
چین،
شرق آسیا
درسته، بعد عرضم بود شما
اندونزی جنوب شرق، بله،
لبنان
نه هنوز انتخاب نشده.
فیلیپین هم که انتخاب نشده. نیوزیلند انتخاب شده.
بله نیوزیلند از اقیانوسیه.
بله بعد از ژاپن و قزاقستان و استرالیا فعلا خبری نیست.
من اگه اجازه بده اینا رو من به ترتیب اعلام کنم. غرب آسیا عمان اومده آقای ارساکری.
بله.
مرکزی که ایران هستش و شرق هم که چین. جنوب شرق اندونزی، اقیانوسیه نیوزیلند اومده، میزبان هم که تایلند و قهرمان دوره قبل که کشور قطر هستش.
بله.
منتها قطر تیم اصلیش چون مجوز مستقیم رو گرفته تیم اصلیش حضور نداره، تیم بله. دومش در این بازی حضور داره، اینا حضورشون در انتخابی المپیک قطعی شده.
بله.
میمونه یک تیم از بین تیم‌های استرالیا، قزاقستان، ژاپن، لبنان و فیلیپین، قهرمانشون اضافه میشه به این 7 تیم که جمعاً 8 تیم رو تشکیل میدن.
بعد ما چه جایگاهی داریم قبل از آغاز مسابقات؟
قبل از آغاز مسابقات ما رنکینگمون الان اگر ما فرض بریم بگیریم استرالیا صعود کنه، ما رنکینگمون 3 هست.
بله.
در غیر این صورت ما رنکینگ 2 آسیا رو خواهیم داشت. رنکینگ 2 الان چین هستش که اگر استرالیا صعود نکنه چین میره 1 و ما دو آسیا میشه.
این رنکینگ چقدر مهمه برای ما اگه مثلا بخوایم موفق بشیم؟
قطعا خیلی تاثیرگذاره. ما الان رنکینگ الان قبلا رنکینگ خیلی نقش نداشت ولی الان چند سال رنکینگ خیلی تاثیرگذاره. هر چی رنکینگ بالا باشه خب قطعا به تیمای پایین جدول میخوره. خب این شانس تو افزایش میده. ان شاء الله امیدواریم که همه چی دست به دست هم بده و نتیجه آبرومندانه کرد.
آقای آقاسالا خیلی ممنونم از شما. متشکرم. خدا پشت و پناهتون. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. ممنون از لطفتون. خسته نباشید.
خدا نگهدار. اما بشنوید اخبار والیبال جهان را از همکارم محمد مهدی شریفی.
شنوندگان عزیز سلام. هفته نخست لیگ ملت‌های والیبال 2021 با صدرنشینی برزیل و رتبه 12 کشور ما به پایان رسید. در این هفته سرقامتان کشورمان به یک پیروزی 3-0 مقابل هلند رسیدند و 2 شکست را مقابل ژاپن و روسیه متحمل شدند. تیم ملی کشورمان در آغاز هفته دوم مسابقات امروز از ساعت 14:30 به مسافت کانادا خواهد رفت. شاگردان آلکنو فردا در دومین دیدار هفته خودشون از ساعت 19 به مسافت ایتالیا میرن. تیم ملی کشورمان در آخرین دیدار هفته خودش شنبه از ساعت 22 با بلغارستان مسابقه خواهد داد. در حساس ترین دیدارهای امروز ژاپن با صربستان، برزیل با فرانسه و روسیه با آمریکا دیدار خواهند کرد. اما در پایان هفته اول مسابقات آمار عملکرد بازیکنان نیز اعلام شد. امتیازآورترین بازیکنان هفته مکسیم میخائیلوف روسی، نیمر عبدالعزیز هلندی و تسکان سکولوف بلغار بودند. میثم صالحی در رده 18 و صابر کاظمی در رده 20 قرار گرفتند. در بخش برترین مهاجمان هم میخائیلوف روس اول شد، نیمر عبدالعزیز هلندی دوم و لوبوریچ سرب سوم شدند. صابر کاظمی در رده 12 و میثم صالحی در رده 18 قرار گرفتند. در بخش برترین مدافعان ولاسوف روس، کریک آلمانی و پودروشچانین صربستانی اول تا سوم شدند. علی اصغر مجرد هم در رده 11 قرار گرفت. در آیتم برترین سرویس زنهای مسابقات در هفته اول هم لئون از کوبا اول، نیمیر از هلند دوم و میخائیلوف روس سوم شدند. امیر حسین اسفندیار در جایگاه 10 قرار گرفت. در بخش برترین پاسورهای مسابقات در هفته اول هم یوبوویچ از صربستان اول، زیمرمن آلمانی دوم و میکا کریستیانسن امریکایی سوم شدند. محمد طاهر وادی در رده 9 قرار گرفت. در بخش برترین توپگیرهای لیگ ملت‌ها در پایان هفته اول پری از استرالیا اول، زینگر آلمانی دوم و پالاسوی ایتالیایی سوم شدند. آرمان صالحی در رده 14 و محمد طاهر وادی در رده 16 قرار گرفتند. در آیتم برترین دریافت کنندگان هم زینگر آلمانی اول، دیفالکو از امریکا دوم و سبولی از صربستان سوم شدند. آرمان صالحی در رده 7 و میلاد بادیپور در رده 16 قرار گرفتند. جدیدترین رتبه‌بندی تیم‌های ملی والیبال جهان در پایان هفته اول مسابقات اعلام شد که بر این اساس برزیل، لهستان و امریکا اول تا سوم شدند. ژاپن در جایگاه 6 و ایران در جایگاه 8 قرار گرفتند. متشکرم. روز بخیر.
در خط سرویس محمد موسوی در دست دوم برای تیم ما سرویس رو خواهد زد. یک توپ، یک دفاعی خوب، 15 امتیاز برای تیم ما به دست میاد.
همراه با سرو قامتان والیبال ایران، پخش زنده لیگ ملت‌های والیبال 2021.
دریافت توسط بادیپور، معروفی پاس کوتاه برای موسوی، شاپچاری میزنه به دست دفاع برخورد میکنه. امتیاز علی شفیعی بود. امتیاز برابر 16 برای دو تیم به دست میاد.
5 شنبه 13 خرداد ایران کانادا ساعت 14:30 رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
از همکارم محمد مهدی شریفی تشکر میکنم. خدمتتون عرض کنم که آقای شاکری انشالله تا ساعت 14 که در خدمت شمرگان عیس هایی بود به پایان برنامه رسیدیم.
خواهش میکنم. من عرضی ندارم جز آرزوی سلامتی برای همه همیهنان عزیزم و شما دوست خوبم.
خیلی متشکرم. ساعت 14 با ما باشید. ما ساعت 14 ویژه برنامه داریم که پخش مستقیم داریم دیدار تیم ملی والیبال کشورمون و کانادا رو با امید پیروزی تیم ملی والیبال کشورمون به اتفاق آقای شاکری و دیگر همکارانم تا برنامه بعد از شما خداحافظی میکنم. روز بخیر و خدا نگهدارتون.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرو برای همتون، لوبیا چیتی گرم و دار، ای اهل پیکنیک و باغ، چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزیجات نبودی خالی مونده جات، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسته، نون نگیر دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ،
تفاوت در دلپذیر بودن است.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
این ماشین قراره کلی مسافر جا به جا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
نیازی به تعریف نداره.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
شرکت پارس فنر، سهامی خاص.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
بایدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدیم توی پارک، ماسک هم نزدیم، هم ساز همین چند روزه پیش یه پزشک دیگر رو از دست دادیم. متاسفانه میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح کنم، ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همی که صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدیم، پروتکل بهداشتی رعایت نکردیم، همکارای من توی بیمارستان دارن
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
به ساعت 10 صبح روز پنجشنبه رسیدیم و دعوتتون میکنم تا همراه باشید با برنامه زنده هوادار.
هوادار.